Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
Show me your hunting face. Go!
سلام! امروز 6 آذر 1393
27 نوامبر 2014 اینجا تهران است
و اینجا تبریز هستش. من آرش هستم، آرش میلانی،
و من هم پیام هستم، پیام صادری. و شما دارین به پادکست بینام گوش میکنید، 18 شماره.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام صادری که بعضی وقتا اولش قاطی میکنیم چجوری باید صحبت بکنیم. خب امیدوارم بقیهش رو قاطی نکنیم، بریم برای خبر اول.
بریم.
تا حالا شده که میخواستیم بخوابین ولی صدای همسایتون، صدای موسیقیشون، صدای داد و بیدادشون نذاشته که این کار بکنین؟
بله.
صدای خورخور همسرتون یا هم‌اتاقیتون چطور؟
بله.
یا اینکه داخل شرکت بودین اونقدر بقیه داشتن با هم دیگه حرف میزنن، صدای تلفن و بقیه نویزا باعث شد که عملاً تمرکز روی کارتون نداشته باشین؟
بله.
و یا اینکه صدای موتور هواپیما ساعت‌ها روی مختون بوده؟
بله.
خب اگه بله چیکار می‌کردین تا بعد؟ پیام؟
چند تا راه هست. یکی اینکه بعضی وقتا چماق بهترین راهه. البته رو سر خودم به تپ نمی‌کوبم، مثلا رو سر همسایه می‌کوبم. بعد اون راه بعدی پنبه هست، می‌کنیم تو گوشمون. بعد راه بعدی این هست که هواپیما سوار نمی‌شیم، چه کاری اتوبوس می‌ریم. واقعاً
اتوبوس هم خیلی راحت صدا نداره.
خب آره، خب حالا
موتور نداره اتوبوس.
آره آب میره.
استارتاپی به اسم خیلی آروم اومده و میخواد این مشکل رو حل بکنه، مشکلی که سال هاست تکنولوژی هایی مثل شما و پنبه داره حلش میکنه. به نظر میرسه که راه حل هوشمندانه تری نسبت به این دوتا راه حل وجود داشته باشه. یکی این که این استارتاپ از 2 قسمت تشکیل شده، یه قسمت فیزیکی داره، یه قسمت هوشمند کیت الکترونیکی داره. این قسمت فیزیکیش یه فومه حساس به حرارته که وقتی عین پنبه داخل گوش شما قرار میگیره، بعد از مدتی حرارت بدن شما باعث میشه تا شکل گوش مجرای گوش شما رو بگیره و کاملا ورود هر گونه بنی صدایی رو داخل گوش شما ممنوع بکنه. اما به فرض اینکه صداهای خیلی کوچکی هم وارد مجرای گوش شما بشه، اون قسمت هوشمندش نویزهایی رو تولید میکنه تا بتونه صداهای خیلی ریزی هم که وارد مجرای گوش میشن بعد از این همه فوم حساس به حرارت و اینجور چیزها، اونها رو هم خنسا بکنه. حالا مسئلهش اینه که خب اوکی، ما الان تو سکوت محض هستیم و صبح قراره بریم سر کار، و اگه الارم ساعت مثلا 6 رو نشنویم احتمالاً ساعت 10 رسیم سر کار و رئیسمون قیافه خوبی به خودش نگیره.
با چماق منتظرمونه.
آره، باز هم چماق و چماق. برای اینکه این اتفاق نیفته، شما باز هم قسمت هوشمند این گوشگیر وارد جریان میشه. اپ اندروید یا iOS وجود داره که شما میتونید انتخاب کنید که مثلا الارم های مربوط به ساعت از طریق بلوتوس انتقال داده بشه به داخل گوش شما و با تولید نویز هایی شما را از خواب بیدار بکنه. میتونید انتخاب کنید که ساعت زنگ نزنه، ولی فقط الارم های ببخشید ساعت نه، گوشی شما میتونید انتخاب بکنید که گوشی زنگ نزنه، کسی مزاحمتون نشه، ولی حتما ساعت 7 صبح الارم رو بزنه. خب قیمت این ابزار هوشمند حدود $115 یا $345,000 احتمالاً هستش که در کمپینی که کیکستارتر حدود $276,000 پول جمع شده برای اینکه این دیوایس ساخته بشه، یعنی حدود 2.5 برابر از اون چیزی که بنیانگذاران این کمپین خواسته بودن از افراد تا بهشون کمک بکنن تا این دستگاه رو بتونن به تولید انبوه برسونن.
جالبه، این همون نشون میده که خیلی این مشکل رو دارن، نمی که 2.5 برابر بیشتر، بیش از 2.5 برابر افراد به این حمایت کردن، نشون میده که مشکل خیلی هست. امیدوارم خیلی زود حل بشه.
آره.
بیاد اینجا تا ما بخریم استفاده کنیم.
همین قیمت چماق چقدره؟
والا الان دارم فکر میکنم یه چماق فوق فوق فوقش میشه 10 تومن. حالا مثلا دسته مثلا تی حساب کنیم 10 تومنه دیگه. بعد این 300 خورده 1000 تومن بالاخره.
فکر کنم کارایش هم بیشتره، مثلا یه دونه میزنی طرف مثلا یه سال میره دیگه اتفاق نمیفته.
مثلا مسائل دیگه یعنی مثلا تی میکشه، با این نمیشه تی کشید، نه کار دیگه بکن دو گوشت فقط.
برمیگردیم پیش پیام در تهران، در مورد خبری خواهد گفت، در مورد دو مقوله‌ای که ما فکر میکنیم با هم کارد و پنیرن. تهران، پیام، شما پادکست بینا.
خبری که میخواییم بگیم در مورد سازمان NSA هست، یا National Security Agency. البته National Security Agency برای آمریکا، نه ما. نشنالش برای ما نیست، برای اوناست. اما خبر چیه؟ سازمان امنیت ملی آمریکا یک نرم افزار اوپن سورس منتشر کرد. البته خب این بار اولش نیست، ولی نرم افزاری که منتشر کرده به نظر خود من یکی از ابزارهای پرکاربرد خودشون هست. این ابزار چی کار میکنه؟ اسم این ابزار هست نیاگارا فایلز، یا به اختصار نیفی. اما این ابزار چی کار میکنه؟ شما میتونید با استفاده از این ابزار، یا شرکت‌های تجاری به اصطلاح اینجوری بگم، دیتای زیادی رو که دارن از جاهای مختلف برای شما ارسال میشن، اینها رو دسته‌بندی کنید و تجزیه و تحلیل کنید. یعنی این ابزار این کمک رو به شما میکنه که مثلا اهمیت این دیتاها رو تشخیص میده و اینها رو براتون دسته‌بندی میکنه و شما میتونید با استفاده از سیستمی که وجود داره در این ابزار اون رو تجزیه و تحلیل کنید.
در واقع میشه اینطوری گفت که دیتاهایی که دارای اهمیت بیشتری هستن دارای اولویت بیشتری میشن داخل شبکه‌مون، اونایی که اهمیتشون کمتر اولویتشون میاد پایین، و اگه قرار باشه دیتای انتقال داده بشه اونایی که اولویتشون بالاتره اول انتقال داده میشه، بعد دیتاهای بالا بده کمتر.
درسته. و به طبع کاملا مشخصه که این ابزار مورد استفاده NSA بوده. حالا NSA اون رو با هدف توسعه‌اش و استفاده از کامیونیتی اوپن سورس و توسعه‌اش توسط کامیونیتی اوپن سورس منتشر کرد، اوپن سورس منتشر کرده. اونجوری که من تو خبر خوندم با همکاری آپاچی فاندیشن این کار انجام شده. حالا آپاچه سافتور فاندیشن این وسط من نتونستم دقیقا رابطه شو پیدا کنم که چه رابطه ای داشتن در این مورد. حالا نمیدونم یه ماژول برای آپاچیه یا چیه، هنوز نتونستم اینو بفهمم، ولی حدودا دیروز بود که خبر منتشر شد. دیروز یا پریروز بود خبر منتشر شد.
درسته. احتمالا مثل قبل که آپاچه سافتور فاندیشن به عنوان ناظرشون در مورد اون نو اسکیل دیتابیس استوری که منتشر کرده بودن، قبلا هم سه منتشر کرده بود، به عنوان ناظر بود و پرسافت فاندیشن احتمالاً تو این پروژه هم به عنوان ناظر این پروژه اوپن سورس هستش و از طریق وبسایت اپچ فاندیشن قراره این سورس ریلیز بشه. و چون تازه این اتفاق افتاده هنوز اون قسمت از وبسایت اپچ هم انگار بالا نیومده،
به زودی احتمالاً اونجا بالا اون سایت اون قسمتش درست میشه و ما میتونیم اون نرم افزار رو بگیریم. البته فکر کنم این بیشتر به درد اون افرادی میخوره که روی بیگ دیتا کار میکنن، دیتاهای بزرگ کار میکنن. قابل توجه دوستانی که روی دیتاهای بیگ دیتا کار میکنن دیگه، امیدوارم به دردشون بخوره، که حتما به دردشون میخوره. و امیدوارم که NSA اینو کامل منتشر کرده باشه، نه اون بخش انترپرایزش رو. مطمئنن که خب یه بخش هایی داره که این برای خودشون نگه داشتن، ولی خب کار جالبیه یه سازمان امنیتی بیاد یکی از ابزارهای خیلی خوبش رو منتشر کنه. به نظر من کار جالبیه. خب برمیگردیم به تبریز پیش آرش و خبر بعدی. We'll be right back.
حدود اول امسال ما در جلسات باز نرم افزاری تبریز بعد از حدود 3 ماه یک کمپینی که راه انداخته بودیم تونستیم که از داخل خود کامیونیتی پولی هلوش 2 میلیون تومان با دونیشن و کمک های مالی افراد جمع کنیم و برای جلسات باز نرم افزاری ویدیو پروژکتور تهیه بکنیم تا بتونیم کیفیت جلسات رو بهتر بکنیم. یا یه مدت پیش مجله سلام دنیا با استفاده از همین تکنیک و با استفاده از کمک های مردمی کار خودش رو شروع کرد و خیلی هم ازش حمایت شد و الان هم تا اونجا که میدونم 2 شماره خیلی پرمحتوا تونستن ارائه بدن.
سه شماره
پرمحتوا. این اتفاق ها نشون میده که نیازمند بستری هستیم تا بتونیم کارهای خلاقانه و یا کمک‌های مورد نیاز برخی از افراد یا گروه‌ها رو یا حتی خیلی‌ها رو در یک بستر خاصی جمع کنیم. با توجه به همین نیاز، استارتاپ donate.com donate.com یک استارتاپ ایرانی هستش که هدفش دقیقاً همین هستش که بستری برای جذب حمایت مالی افراد خلاق یا حتی گروه‌ها یا خیریه‌ها ایجاد بشه تا بتونن بعد از هویت سنجیشون کمپینی راه بندازن و در این کمپین مقدار حمایت مورد نیاز خودشون جذب بکنن. این استارتاپ حدود 3 ماه هستش که کار خودش رو شروع کرده و بیش از 5 میلیون تومان تونسته به کسانی که کمپین در این وبسایت درست کردن کمک برسونه. تا به حال با توجه به لیستی که من داشتم توی وبسایتشون نگاه می‌کردم، خیریه‌ها بودن، مترجم‌ها بودن، صاحبان برخی از وبلاگ ها بودن، مثلا گروه ها میتاپ های خاصی بودن که برای حمایت مالی اونجا کمپین ساخته بودن. به نظر میرسه که یکی از مواردی که من دیدم تمرکز خاصی بود روی بازار خاصی فعلا توی این استارتاپ وجود نداره، ولی فکر کنم اگر بتونن این تمرکز رو مثلا میگم روی افراد خلاق بکنن خیلی بهتر جواب بگیرن. مثلا دارم به سمت کاری که کیکستارتر انجام میده و روی افراد خلاق الان کاملا تمرکز داره. یه مورد دیگه هم این هستش که صفحه های دونیتی که وجود دارن خیلی خالی هستن و واقعا دونیت جمع کردن و حمایت مالی جمع کردن کار سختیه و تنها با نوشتن یک پاراگراف امکانش نداره که به این راحتی ها افراد بیان دونیت بکنن. باید توضیحات بیشتری داده بشه، یعنی میتونن بچه‌ای که بنیانگذار این استارتاپ هستن از کیک استارتر رو دقیقاً نگاه بکنن و ببینن که چه خبره اونجا، پس اونها نمونه گیری کنن.
درست دارش. دقیقاً اگر مثلا الان وارد سایت کیکستارتر بشیم و دونیشن هایی رو که اونجا دارن دریافت میشن یا کراود فاند هایی که اونجا داره انجام میشه رو ببینیم، توی بعضی از موارد پروموت هایی که انجام شده یا مثلا اون کارهایی که انجام شده به صورت نمونه اولیه واقعاً عالی هستن، یعنی آدم احساس میکنه این ساخته شده، تموم شده، در حالی که اینجوری نیست. مثلا چند وقت پیش من در مورد یه دونه ساختن یه فیلم بود، یه نفر می‌خواست یه فیلمی بسازه که شبیه این گیم‌هایی که قدیما با بازی می‌کردیم، یعنی اون سمت فیلم برداری شبیه این گیم‌هایی بود که ما داشتیم بازی می‌کردیم تو بچگی، مثل قلعه ولفنشتاین اینجور چیزهایی که اول شخص هستن بازی می‌کنن. کل فیلم قرار بود اونجوری فیلم برداری بشه. یک نمونه تقریبا 2 دقیقه‌ای از این فیلم ساخته شده بود و قرار داده بودن تو اینترنت. من اون رو داشتیم با چند تا از بچه‌ها نگاه می‌کردیم، یعنی با داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم آقا این حداقل مثلا اگه بخوای همچین چیزی رو بسازی باید مثلا اگه 3 ماه 4 ماه وقت بذاری سناریوشو بنویسی، بعد فقط برای این تو قسمت 2 دقیقه‌ای شاید مثلا بیشتر از مثلا 3 هفته 4 هفته وقت لازمه تا انجام بشه، تا و فاند خوبی هم گرفت، فکر کنم الانم دارن فیلمو می‌سازن. موضوع اینه که افرادی که الان دارن تو کیکستارتر فعالیت می‌کنن و اونجا برای خودشون حامی جمع میکنن، خیلی خیلی پروموت ها و کارهای خیلی بهتری رو ارائه میدن نسبت به کارهایی که الان مثلا ما تو سایت های دونیشنی که تو ایران هستن داریم میبینیم. دونیت فکر کنم اولین سایت نیست، چند تا سایت دیگه هم بودن، ولی مشکل اصلی این افراد توی پارامود توی دریافت دونیشن این بود که چیزی که ساخته بودن اصلا یا چیزی که به عنوان پیشنمایش ارائه داده بودن یا توضیحی داده بودن اصلا کسی رو راغب نمی‌کرد که بیان کمک کنن. یا حداقل اینجوری بگم، توی بحث برفرض مثلا این دوتا کاری که الان تو اسم بردی، مثلا خرید دوتا پروژکتور برای جلسات باز تبریز یا مثلا قضیه مجله سلام دنیا یه چیزی بود که یک عده خیلی عظیمی از افراد پشت این قضیه بودن و این کارها به نتیجه رسید. شاید مثلا اگر حمایت دوستانمون و حمایت جمعیمون نبود اصلا اون دیتا پروژکتور خریداری نمیشد. یعنی فقط اگه ما یه جایی بودیم کسی ما را نمیشناخت، هیچ فعالیت نکرده بودیم، میرفتیم و توی سایت دونیشن میزدیم که بر فرض مثلا آقا ما میخوایم دیتا پروژکتور بخریم، یه سری جلسات را بندازیم، هیچ کس این کار را نمیکرد. خرید و اتفاقی که افتاد و اون پولی که جمع شد حاصل شاید مثلا اون 3 سال فعالیت اون جلسات بوده. یا بر فرض مثال توی مجله سلام دنیا حمایت خیلی عظیمی از افراد بود که باعث شد که این دونیشن ها جمع بشن، حمایت خیلی از افرادی که مقبولیت داشتن توی جامعه ما، تو جامعه‌ای که ما الان مثلا تو جامعه اوپن سورسی داریم فعالیت میکنیم. حداقل مثلا اگر قرار باشه که همچین سایتی را بیفته و به نظر من توش دونیشن جمع بشه، کراود فاند انجام بشه، پروژه های بزرگ را بیفته، بهتره که اون قضیه بیشتر روی زوم بشه روی اینکه چجوری کمک کنم به این افراد که بتونم پروموت تهیه کنم برای خودشون.
درسته. یعنی الان مسئله این نیست که مسئله وجود درگاه بانکی مثلا خیلی ساده حل میشه، خب افراد میخوان این رو حلش بکنن. حالا شاید یه مشکل خیلی کوچیکی باشه، اما مشکل خیلی بزرگتر این است که به مخاطب بفهمونیم که چرا اهمیت داره که همین حالا به این پروژه کمک بکنن. حالا اگر این دونیت باشه، حالا اگر بخوایم سیستم کراود فاند باشه، افراد معمولا یه چیزی دریافت میکنن بابت در قبال اون چیزی که انجام میدن، کمکی که انجام میدن، مثلا یه نمونه از همون چیزی که ساخته میشه. یعنی مفهومش با دونیت یکم فرق میکنه به نظرم پیام، و بچه‌ها باید تکلیف خودشون رو مشخص کنن به نظرم که آیا میخوان کراود فاند باشن یا میخوان دونیت باشن. دو تا چیز متفاوتن کاملا.
درسته. مثلا همین چیزی که گفتی من باز برمیگردم مثال میزنم، تو مجله سلام دنیا اینجوری عنوان شده بود که هر کسی که داره این پول رو پرداخت میکنه این حداقل میزانم تعیین کرده بودن، چطور که مثلا توی کیکستارتر هم تعیین میکنن که مثلا آقا حداقل دیگه مثلا 5 دلار رو بریزین، یا مثلا بعضی مثلا اینو تعیین نمیکنن مثلا به 1 دلارش هم راضین که مثلا پول جمع بشه، ولی خب خیلی بیشتر از اینا جمع بشه. مثلا تو مجله سلام دنیا گفته بودن که مجله به دست اون افرادی که پول دادن زودتر میرسه. حالا درسته اونجا یه چرخشی اتفاق افتاد و اون مسئله حل شد، ولی موضوع اینه که یک چیزی باید بدیم تا یه چیزی بگیریم. با توجه به این که ما سیستم بانکی ما در حال حاضر برای همچین چیزی ضعف داره، درسته؟ یعنی درست. الان مثلا فکر میکنم اونجوری که اون دفعه قبل با خودت داشتیم صحبت میکردیم که من پرسیدم که آخه اینا چه جوری پول میگیرن، تو گفتی که از کردیت کارت اینا پولی کسر نمیشه، اینا وقتی وارد میکنن اینو اونجا فقط شماره کردیت کارتشون وارد میشه، و وقتی مثلا اون لحظه آخر که الان مثلا کی استارتر تصمیم گرفت که این پول رو واریز کنه، پول از حساب اینا کسر میشه، همون لحظه پول کسر نمیشه و اگه این استارتاپ به نتیجه نرسه اصلا پولی کسر نمیشه. ولی خب ما اینجا اینجوری نیست، ما پولو میریزیم، حالا معلوم نیست اصلا این نتیجه بده نتیجه نده، بعد مثلا اگه چرخشی هم بشه دوباره بعد اون شخص بشینه دونه دونه اینا رو کارت به کارت کنه، یا حالا مثلا بالا با سیستم دیگه مثلا پولو برگردونه به حساب. یه ضعف سیستمی هم اینجا وجود داره که فکر نکنم به این سرعت حل بشه، ولی حتما باید اون افرادی که دارن روی این زمینه فعالیت میکنن تو این مورد یه راه حلی ارائه بدن.
آره، یعنی فکر کنم اون نوآوری که قرار اتفاق بیفته تو ایران همین مورد هستش که بحث کردیت رو اگر بتونن بچه‌ها یه جوری درستش بکنن عالی میشه، یه نفر پیدا بشه که بهترین حلش بکنه.
چطور که کردن این کار رو؟ مثلا ما شاید قبل از اینکه مثلا سیستم هایی مثل زرین پال یا پیلاین را بیفته مثلا فکرش هم نمی‌کردیم که بتونیم همچین سایت هایی مثل پیپال رو را بندازیم که واسطی بین کاربرها و بانک باشن، ولی الان یه همچین سایت های راه افتادن و رفتن و راه رو باز کردن و سیستم رو راه انداختن. شاید مثلا این دوستانمون که دارن توی سیستم دونیت فعالیت میکنن اینها هم جلو بیفتن و بانک ها رو حتی یک بانک رو وادار بکنن که این کار رو براشون انجام بده و این دونیشن رو یه جوری بکنه که به جای اینکه پول از حساب من کسر بشه فقط این اتفاق بیفته که آقا من دیگه متعهد شدم که این پول رو پرداخت کنم.
درست.
حتی پول کسر نشه، پول تو حساب من بلوکه بشه، اگر نشد آزاد بشه. مثلا اینجوری مهره این راه حلی که الان به ذهنم رسید.
این یک طرف ماجرا. حالا من توی سایتشون هم نگاه می‌کردم، بنیانگذار این استارتاپ به دنبال کوفاندر هستش و اگر می‌خواین که این مشکل رو حل بکنین و علاقه دارین برای حل این مشکل، میتونین باهاشون تماس بگیرین و به دنبال یک کوفاندر فنی هستن که بتونید با هم کمک کنید و این مشکل رو حل کنید. علاقه دارین به این موضوع.
امیدوارم که اینا موفق بشن و اون مشکلاتی هم که الان توی زیرساخت ما موجود هست اونا هم برطرف بشه، تا فکر میکنم خیلی کمک های خیلی بزرگی میتونه بکنه به این جامعه موجود ما.
دقیقاً خیلی از چیزایی که به خاطر نبوده مثلا سرمایه خیلی کوچیک ساخته نمیشن و اتفاق نمیافتن میتونه بهشون کمک بکنه و تاثیر خیلی زیادی میتونه تو جامعه داشته باشه. موفق باشین بچهای donate.com
و آرزوی موفقیت میکنم براشون و بریم خبر بعدی.
بریم.
خبر بعدی خیلی بی ربط به خبر قبلی که گفتیم نیست در مورد دونیشن، اصلا من این رو باید یه جورایی میچسبوندم به خبر قبلی ولی خب حالا جداش کردیم. هیچ قضیه، من با اینجوری بگم، همین اولش بگم، ما با هیچ کدوم از جنبه‌های سیاسی این قضیه کاری نداریم. من فقط می‌خوام یه تحلیل کوچیک تو بحث دونیشن بکنم که حالا با آرش کردیم تقریبا قبلش. حتما توی اخبار اینور اونور شنیدین که یک سری شورش هایی یا اعتراضاتی یا هر چی که میشه اسمشو گفت توی فرگوسن آمریکا اتفاق افتاده، توی یکی از ایالت های آمریکا، و الان گسترش پیدا کرده به جاهای دیگه. جالبش این هست، یک چند نفر از این افراد که حالا سرشناس هم هستن اومدن و توی سایت ایندگوگو که یک سایتی هست مثل کیکستارتر برای کراودفاندینگ درخواست کمک کردن و حمایت مالی کردن که بتونن این جنبش رو زنده نگه دارن. 25,000 دلار خواستن که بتونن این کارو بکنن، تا همین الانش 85,000 دلار جمع شده، یعنی یه چیزی حدوش 340 برابر اون چیزی که خواستن و هنوز 22 روز هم مونده. تعداد فاوندرها حدود 3148 نفره تا الان که من دارم صحبت میکنم با شما، و چیز جالبی که هست الان این داره اتفاق بیفته. بحثی که بود الان باز برمیگردیم به اون بحث قبلی، این جور سیستم ها فقط و فقط برای راه اندازی استارتاپ نیستن، برای کمک به حمایت مالی از خیلی چیزهای دیگه هم میشه ازشون استفاده کرد. این یک نمونه بود، هیچ ربطی به قضیه آیتی نداره، ولی جالبه که از این بستر دارن برای کارهای دیگه هم استفاده میکنن و میشه استفاده کرد برای کارهای خوب.
خیلی عالی. همینطوره. فقط یه موردی هم من یادم رفت بگم، تو اینجور وبسایت ها معمولا یه ددلاینی حتما وجود داره، یعنی چیزی که ددلاین نداشته باشه و چیزی که انسان ها حس نکنن اگر کمک نکنن یه چیزی از دست میدن، شاید اونقدر دلش خب فردا میام کمک میکنم دیگه، حالا فعلا کمک نکنم، ولی اگه بدونیم که اگه الان کمک نکنم دیگه مثلا احتمالاً مثلا فلانی نتونه فلان کتاب رو بنویسه یا فلانی نتونه فلان کار رو بکنه، یه جور اهرم هستش که تا افراد بیشتر بخوان که کمک بکنن. این رو هم گرم رفت خواستم اضافه کنم به این موردی که قبلا صحبت کردیم با هم دیگه.
درسته. یکی همین کارش باید مثل بقیه جاها، یعنی بقیه کارهایی که توی سیستم‌های مختلف انجام میشه، سعی کنن حمایت افراد مختلف رو، افراد سرشناس رو جلب کنن و حالا یک نقل قولی از طرف اونها، یک ویدیویی از طرف اونها، یک چیزی بسازن و بذارن توی اون پروموتی که دارن انجام میدن، درخواستی که دارن میکنن.
درسته، اینم یک پیشنهاد خوبیه که بچه‌ها میتونن نگاه کنن.
خیلی تاثیرگذار. خب میریم خبر. خبره آرش، بعدش خبر نیست ولی بریم ببینیم چیه. I got on the phone and called a girl, said me need dangling curly pearls, boy, na-na-na-na, na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, held me a cab going, na-na-na-na, na-na-na-na.
از تهران بارونی برمیگردیم تبریز و در مورد چیزی داریم صحبت کنیم که استادش از تبریز و بچه های تبریز زده شده و امیدواریم که امسال فراگیر بشه با کمک هم دیگه. میدونیم که خیلی از حرفه ها توی تقویم ملی کشورشون روز دارن، مثلا روز پزشک داریم، روز پرستار داریم، اکمن روز آتش نشان داریم، در مورد یه روز فیزیوتراپی داریم مثلا. ولی اگه تقویم رو برق بزنیم روزی به اسم روز برنامه نویس ها وجود نداره، یا روز برنامه نویس. این روز در تقویم کشورهای مختلف مثل روسیه، آمریکا و یا انگلستان ثبت شده و روز 256 هر سال رو که معادل عدد 100 در مبنای 16 هستش به عنوان روز برنامه نویسشون در نظر گرفتن. حالا اصال کای از کجا شروع شد؟ از روغی شروع شد که در سال 2002 کارمندای یه شرکت روسی اومدن و امضا جمع کردن و در 11 سپتامبر 2009 رئیس جمهور وقت روسیه این روز رو به عنوان روز برنامه‌نویس قبول کرد و نامگذاری کرد و بعد از اون این روز به بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم کشیده شد. ما همچین روزی توی تقویممون نداریم، به همین خاطر بچهای تبریز مثل بهروز بختیاری از برنامه‌نویسان تبریز و از بنیانگذاران جلسات بازدهنده افزاری، صمد کوچان و همینطور پیام با هم دیگه تصمیم گرفتن که همین حرکت رو چرا ما تو خود کشور ما هم نداشته باشیم و یک روز رو به عنوان روز برنامه‌نویس نداشته باشیم، که با توجه به سال شمسی ما 256مین روز سال میشه کی پیام؟
10 آذر. 256مین روز سال میشه 10 آذر ماه هر سال. فکر کنم هفته بعد دوشنبه یا سه شنبه میشه، دقیقا الان تقویم رو نگاه نکردم، باید نگاه کنم. یک سال پیش ما این کارو شروع کردیم، یک جشنی هم گرفتیم در اون روز. دوستان دیگه هم از جای مختلف به ما ملحق شدن و توی شرکت‌های خودشون، توی مجموعه‌های خودشون جشن گرفتن. ولی هدف اصلی این نبود. هدف اصلی این بود که این روز رو بتونیم توی تقویم ملی کشورمون ثبت کنیم. اون موقع یکم سرمون شلوغ شد، بعدش حالا هر کدوم از دوستان یا هر کسی که سعی می‌کرد این کارو بکنه جای مختلف سرش گرم شد و فرصت نکردیم این کارو انجام بدیم. امیدوارم امسال بتونیم با کمک همه دوستانمون که توی جاهای مختلف هستن سعی کنیم به یه اجماعی برسیم، با هم همکاری کنیم و این کار رو توی تقویم ثبت ملی و این رو توی تقویم ملی کشورمون ثبتش کنیم. ما این کار رو به اون برای تقویم شمسی انجام دادیم، ولی با تقویم میلادی که حساب کنیم حدود 2-3 ماه پیش بود که روز برنامه نویس بود، ولی ما تاریخ کشورمون شمسیه، بر مبنای تاریخ شمسی کار میکنیم، بر مبنای تاریخ شمسی تعطیلات داریم، بس بهتره که بر مبنای تاریخ شمسی هم روز برنامه نویس داشته باشیم.
منم امیدوارم بتونیم امسال حرکت های خوبی بزنیم. یادمه که سال قبل جلسه کوچیک در تبریز داشتیم که داخلش بچه ها تمام برنامه نویس ها یه کاغذایی بین بچه ها پخش شد و توشون آرزوهامون برای سال بعد رو نوشتیم و انداختیم داخل یه دونه جعبه و اون جعبه هنوز مونده. امسال قرار بازش کنیم ببینیم که چند تا به اون از اون آرزوهامون رسیدیم. ولی بودن یک روز به اسم روز برنامه نویس به نظرم اتفاق خوبی هستش که میتونه بیفته و این قشر از جامعه رو حداقل در این روز با عموم مردم و سایر قشرها بیشتر ارتباط بده.
درسته. و یک جورایی هم چطوری میگم مقبولیت بیشتری بگیریم. الان خیلی از افراد هستن که فکر میکنم مثلا اونایی که برنامه نویسی میکنن کار خاصی نمیکنن یا اصلا برنامه نویسی کار خاصی نیست. افراد غیر فنی رو دارم میگم.
یا برعکسش هم از طرف مثلا فکر میکنن که برنامه نویسی یاره یک نشسته داره یک و صفر میزنه اونجا یه معجزه اتفاق میفته. بعد فکر میکنم بعضی وقتا فکر میکنن که مثلا موجود فضایی چیزی هستن برنامه نویسی.
یکی از دوستانم خیلی قشنگ نوشته بود، توییت کرده بود که هنوزم که هنوزه پدر من فکر میکنه که من دارم با کامپیوتر بازی میکنم. خودش زن و بچه داره. گفته بود که پدرم هنوز باورش نمیشه که من از راه برنامه نویسی دارم پول در میارم. بهم میگه تو داری با کامپیوتر بازی میکنی. ولی خب حالا ما نه فقط برای پدرها که برای همه داریم این کار رو میکنیم، بیشتر برای خودمون که یک روز داشته باشیم به نام خودمون. حداقل بتونیم توی اون روز بگیم آقا این روز مال ماست.
درسته. اگر ایده‌ای برای این روز دارین خیلی خوشحال میشیم که بگین. میتونین به پیام من یا خود پادکست ببینم توییت بکنین یا تو بخش نظرات بگین بنویسین. شاید بتونین کارهای ایده‌ای شما داشته باشین که بتونیم ما هم تو شهرهای مختلف مثلا در تبریز من انجام بدم، پیام در تهران هماهنگ بشه انجام بدیم، شما در شهر خودتون با هم دیگه یه حرکت خوب رو بزنیم که بتونیم تاثیرگذار باشیم.
درسته. یه چیزی هم که هست، یه ایده که همین الان هست، سال قبل ما داشتیم و توی جلسه خودمون یادت باشه آرش اجراش کردیم، این بود که حالا علاوه بر اون کاغذه ما برگشتیم گفته باقا یه دور هر کسی یک صحبتی بکنه و صحبتش این باشه که اگر برنامه نویس نبودی می‌خواستی چه کاره بشی. پیشنهادهای جالبی بود. پیشنهاد که نه، صحبتای جالبی می‌شد. مثلا یکی می‌خواست خواننده بشه، یکی می‌خواست نمی‌دونم آشپز بشه. کلا جالب بود اون موقع. همچین کاری رو می‌تونیم بکنیم. یعنی شاید مثلا در هول هوش مثلا یک ساعت، کمتر از یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت توی اون محل کارتون یا اون جایی که دارین جمع میشین یه حالت شادی برقرار بشه که حداقل یه شادی شده باشه تو این زمینه. نمیگیم جشن بگیرید از صبح تا شب برقصید. انتظارم نداشته باشی تعطیل کنن اون روزو.
به پایان بخش اخبارمون رسیدیم. میریم به سمت بخش
خارج از فقه و اصول
آیتی. این بخش از پادکستمون رو امروز میخوام با مطلبی در مورد چالش خودم شروع کنم. اگه در جریان باشید، من حدود 3-4 ماه قبل چالش رو شروع کردم برای خودم توی وبلاگم که طی اون چالش گفتم که میخوام در عرض 6 ماه آینده سرویسی تحت وب بسازم که بتونه ماهانه 5 میلیون درآمد داشته باشه و قرار هست در موردش بنویسم. چیزی که برای خود من همیشه تو این مدت که بودم یه جوری زجرآور بوده این بود که این چالش من خیلی روی درآمد تاکید داشته و خیلی روی خوشحالی مشتری‌هاش تاکید کمی داشته. نه اینکه تا به حال اون کارهایی که انجام دادم باعث نشده باشه که کسایی که از سرویس من استفاده میکنن خوشحال نباشن، نه. میخوام بگم که خودم انتقادی دارم به خودم که از اول توی چالشم این مورد رو در نظر نگرفتم. حالا با این مقدمه شاید بشه موضوع بحث رو اینجوری گذاشته امروز پیام. بیایم در مورد این صحبت کنیم که بیزینس و کسب و کار صرفاً مسائل مالی و اعداد ارقام و سود نیست و در این مورد با هم گپ بزنیم. اگه نیست پس چی هست؟
درسته، به نظر منم بیزینس و کسب و کار فقط پول نیست. یکی از دلایلی که میتونم بگم، حالا شاید بعضی از دوستانمون میرن سر کار موقع کارشون، یعنی تایم کاریشون سر کارن، یه عده از دوستانمون فریلنسرن، شاید تو همون خونهشون هم کار میکنن، فرقی نمیکنه. ولی یه موضوعی که هست، ما بیشتر زمان زندگیمون رو در حین کار هستیم. اگر این کار خوشایند نباشه، حالا خود محیط کار رو بگیم یا بالاخره تو محیط کاری که ما با مشتریامون برخورد بکنیم، بالاخره تو محیط کاری که ما به پول در آوردن فکر میکنیم، نمیداریم میریم سر کار که پول در بیاریم، اگر به همون خوش نگذره یا لذت نبریم از اون کار، به نظر من بیهوده است.
من هم اینطوری فکر میکنم که یکی از هدف‌های کسب و کار این هستش که از کاری که انجام میدیم لذت ببریم، در واقع به جایی برسیم که با توجه به مهارتی که تو اون کار کسب کردیم، با توجه به خلاقیتی که میتونیم در اون کار انجام بدیم و اختیاری که داریم تا این خلاقیت رو انجام بدیم تو این کار، از انجامش خوشحال بشیم. و این خوشحالی ما، فرض کنیم که مثلا یه نفر یه استارتاپی رو شروع کرده باشه و مثلا من و پیام رو استخدام کرده باشه داخل استارتاپش، این خوشحالی ما مرابطه مستقیم داره با میزان درآمد کل شرکت. البته نه اینطوری که هرچقدر ما خوشحالتر باشیم همون مقدار اسمس های واریز به حساب شرکت میره بالا، نه. اینجوری که اگه من خوشحال باشم، فرض کنید که من مسئول پشتیبانی یک شرکت هستم و فردی هستم که مستقیم با مشتری ها در ارتباط هستم، اگر نتونم به مشتری ها سرویس خوبی رو ارائه بدم، اگر نتونم لبخندی در مشتری ها ایجاد بکنم، کل شرکت زیر سوال میره. و اگر من خودم تأمین نباشم و خودم شاد نباشم در اون شرکت، بعید میدونم که بتونم مشتری ها رو هم شاد بکنم. به همون خاطر، و اگه بتونم مشتری ها رو شاد بکنم، مشتری شاد به دوستانش خواهد گفت که شاد شد از اینکه با این شرکت کار کرد و از خدماتش استفاده کرد. با توجه به شاد بوده خریدهای بیشتری خواهد کرد، در نتیجه به صورت مستقیم به ما سود بیشتری خواهد رسید. به نظرم سرمایه گذاری روی شادی محیط کار، سرمایه گذاری روی نیروی انسانی هر شرکتی یک نوع از واجبات هستش میشه گفت.
دقیقا درسته، به نظر من هم اینطوریه. وقتی داریم میریم سر کار باید با علاقه بریم سر کار، دوست داشته باشیم کار کردن رو توی اون محیط، مشتاقانه بریم. و اگر این نظر منه، اگر وقتی میرین سر کار یا دارین یک کسب و کاری رو میچرخونین، هر روز به ساعتتون نگاه میکنید که کی ساعت 5 میشه تا من از این محیط کار برم بیرون، اون کار به نظر من شاد نیست. ولی اگر محیط کاری رو داریم میریم، جایی رو داریم کار میکنیم، مکانی رو داریم میریم کار میکنیم که ساعت رو نگاه نمیکنیم و یه لفه سرمون رو بلند میکنیم و میبینیم مثلا ساعت شده 6 عصر، اونجا محیط شادی هست به نظر من. یا از این طرف اینجوری بگم، وقتی مثلا از یک جایی خریدی میکنیم و اون خرید بدون اینکه ما اذیت بشیم یا ناراحت بشیم باعث میشه که شاد باشیم، راحت باشیم، اون خوبه. یعنی اینجوری بگم، حرفام اینجوری اصلاح کنم، آرش، اینکه مثال میذارم یک کسب و کار خیلی ساده رو که حداقل هممون هر روز باهاش برخورد میکنیم، سوپرمارکت ها، درسته؟ اونا هم یه جور کسب و کارن. اگر شما وقتی وارد یک سوپرمارکت میشین، اون فردی که پشت پیشخانه احساس خوبی به شما بده، باهاتون خوش برخورد کنه، لبخند بزنه، اصلا قبل از ورودتون با نگاهش با شما خوش آمد بگه و بخنده، شما دفعه بعد هم با اون سوپرمارکت حتما میرید و خرید میکنید و از خرید کردن در اونجا لذت میبرید. ولی اگر اینجوری نباشه ممکنه نرید. برای مثال برای خودم بگم، الان اطراف خونه ما تو مسیری که دارم از شرکت به خونه میام حدودا 2 تا سوپرمارکت سر راه من هست، 2 تا 3 تا سوپرمارکت سر راه من هست، ولی من فقط از یکیشون خرید میکنم. اون یکی سوپرمارکتی که ازش خرید نمیکنم دلیلش اینه که صاحب اون سوپرمارکت همیشه اخموه و وقتی من میرم تو با بی‌حوصلگی جواب منو میده و این باعث میشه که من دیگه نرم اونجا و این همون کسب کارش با مشکل شاید مواجه بشه، نه اینکه مثلا به خاطر فقط نرفتن من. ولی شادی رو منتقل کردن و شاد بودن بهترین گزینه هست برای توسعه یک بیزینس، حالا یک سوپرمارکت باشه یا یک شرکت چند میلیارد دلاری.
تو همین رابطه پیام یه ضرب المثل چینی هستش که اگه نمیتونی لبخند بزنی کسب کاری رو شروع نکن، مغازه‌ای رو باز نکن. که من داشتم این فکر می‌کردم که چقدر تو فرهنگ اینها و چینی ها این مورد وجود داشته و یوزر اکسپریانس وجود داشته که یه ضرب المثل ایجاد شده به خاطرش. حالا جدا از این موارد، یک مورد دیگه این وجود داره که ما چقدر اهمیت میدیم به کسانی که برای ما کار میکنن. من مثلا فرض کنیم که من و پیام یه جایی داریم کار میکنیم، چقدر اون بنیانگذار اون استارتاپه که با من و پیام اونجا کار میکنیم به ما ارزش قائله. فرض کنیم که من تتاکی رو میدیدم که در مورد همین مورد بود و یک مثالی وجود داشت توش و این بود که در زمانی که از لحاظ اقتصادی آمریکا دچار رکود شده بود در سالهای اخیر، کارخونه تولیدی میخواست که بسیاری، مثلا فرض کنیم که 20% از افرادش رو اخراج بکنه با توجه به این چیز. این تصمیم هیئت مدیره بود، ولی مدیر عامل جلوی این کار وایستاد و پیشنهاد کرد که بیاییم به همه افراد از منشی کارخونه گرفته تا مدیر عاملش 4 هفته مرخصی اجباری بدون حقوق بدیم و کسی رو اخراج نکنیم. و اینگونه حرفش رو به تمام کارخونه و افراد خیلی زیادی که اونجا کار میکردن رسوند که به جای اینکه چندین نفر از ما به شدت آسیب ببینن، همه ما خیلی کوچولو آسیب ببینیم و در کنار هم باشیم. فقط همین کار این مدیر عامله باعث شد که روحیه کل کارخونه بره بالا و در اون سال نزدیک 20% در سال رکود اقتصادی اونها بتونن 20% پیشرفت در فروش داشته باشن. و نتیجه خیلی مثبتی داشته باشه. پیام به من میگفت که همین مورد تو یکی از کارخونه های شرکت های تعویض اتفاق افتاده بود. آره
درسته. آره من دقیقاً به خاطر حالا رفتم بعد به کارخونه هایی که داشتم در مورد همون کاری که داریم انجام میدیم، همون طراحی وبسایت یا حالا مشاوره تو زمینه آی تی، یکی از کارخونه ها بود، حالا اسم نمیبرم، با بحران مالی مواجه شده بودن، توی دوران رکود بودن، رکود اقتصادی که داشتیم، و تصمیم هیئت مدیره و مدیر کارخونه این بود که نصف بیشتر کارگرا باید برن و اخراج بشن، و طبق معموله که اتفاقایی که تو کشور ما میفته، حالا اخراج بود و بعد رفتن به اداره کار و بیمه بیکاری و اینجور چیزا، در حالی که چون یک روابط صمیمی بین کارگرا و مدیر کارخونه برقرار بود و اینها با همدیگه رابطه خوبی داشتن و قبل از اینکه این اتفاق بیفته مدیر کارخونه به همه تک تک کارمندا و کارگرای خودش به اصطلاح اینجوری بگم دوستانه برخورد کرده بود، کارگرا همشون با هم تصمیم گرفتن که یک کاری بکنن، به جای اینکه دو شیفت بیان، یعنی تعطیل قرار بود یک شیفت تعطیل بشه، هر دو شیفت بشن یک شیفت، با هم در کنار هم دیگه در روی یک دستگاه کار کنن و نصف حقوق رو بگیرن، کمتر بگیرن، ولی همشون تو کارخونه باشن و کار کنن، هم کارخونه کار کنه، هم اینا اخراج نشن و هم این که کار رو از دست ندن، چون اگه اخراج میشدن کار رو از دست میدادن، و همین اتفاق افتاد و اون کارخونه ثابت موند و میتونم بگم الان یکی از کارخونه‌های خوب و موفق تبریزه. دلیل اصلی که اتفاق افتاد این بود که یک رابطه صمیمی و دوستانه‌ای بین مدیر کارخونه و افرادی که داشتن اونجا کار میکردن اتفاق افتاده بود.
درسته. در واقع یک رابطه انسانی بوده، در واقع میشه گفت. حالا حتی صمیمی هم نباشه، انسانیت باید جلوتر از پول و سود مالی باشه، یعنی اعداد ارقام باشه. به چه قیمتی می‌خوایم مثلا افراد رو اخراج بکنیم؟
دقیقاً.
به قیمت اینکه مثلا 20% از سودمون کمتر میشه. و کسانی که اینجوری فکر میکنن به نظرم همیشه راه حل‌هایی میتونن پیدا بکنن، چه تو آمریکا باشن، چه تبریز باشن، چه شیراز باشن، یا هر جای دنیا باشن، یا توی چین باشن. وقتی هدف این هستش که به رابطه انسانی حفظ بشه و به همدیگه کمک بکنیم و فقط اعداد ارقام رو در نظر نداشته باشیم، اتفاقهای خوبی میفته به نظرم.
و یکی هم که من یه چیزی بگم در مورد این رابطه حالا انسانی یا صمیمی، اینجوری نبوده که مثلا هر روز مثلا مدیر عامل می اومده و مثلا همه اینا رو میدیده و باهاشون خوشابش میکرده و میگفت و میخندیده. نه، تنها شاید عاملی که میتونم بگم خیلی من رو برای خود من جالب بود، خب به کارخونه های زیادی رفته بودم، اکثرا مدیر عاملا مثلا سر قضیه نهار یا مثلا نهار خوردن، خب حتما همه کارمندا یا کارگرا یه جایی دارن به اسم نهار خوری میرن، اونجا نهار میخورن، و مدیر عامل معمولا تو اتاق خودش یا تو یک نهار خوری مخصوصی که هست اونجا غذا میخوره، یا بعد از اینها غذا میخوره در همون جای قبل از اینها. ولی این کارخونه مدیر عامل دقیقاً مثل کارگرا سر وقت نهار با جمع اونها، در جمع اونها با اونها نهار میخورد، و همین شاید یک عاملی باشه. یعنی قرار نیست که ما حتما بگیم که مثلا خیلی کارهای خارق العاده بکنن برای این قضیه و این صمیمیت کردن، یه نهار ساده با هم دیگه خوردن خیلی صمیمیت بیشتری ایجاد میکنه به نظر من، یکی از راهاش. حالا راه دیگه ساده ای هم وجود داره.
درسته. به نظرم تو این قسمت هم میتونیم بگیم تفاوت مدیر و یک رهبر کاملا مشخص میشه. یک رهبر همیشه در کنار کسانی که میخواد رهبریشون بکنه هستش، و حتی قبل از این که فرض کن که اول نیازهای اونها رو رفع میکنه و بعد نیازهای خودش رو، همراه با اونها غذا میخوره، مثل اونها غذا میخوره. ولی یک مدیر خب شاید اینجوری نباشه و احتمالاً غذاش هم متفاوت باشه. به نظرم حس این که افراد فکر میکنن رهبرشون به فکر اونهاست باعث میشه که اونها هم از خودگذشتگی هایی نسبت به رهبرشون و سازمانی که داخل اون کار میکنن داشته باشن.
و یک نکته دیگه حالا در مورد مدیریت کسب و کار بود، آرش صحبت کرد. یه قضیه دیگه هم که هست، آرش همون اولش گفت، گفت وقتی کارو شروع کردم به بحث پول بیشتر فکر می‌کردم که چطور میشه پول در آورد. درست آرش؟
آره، در واقع بولد شد اون قسمت ماجرا و همه داشتن در مورد اون 5 میلیون صحبت می‌کردن. هیچکس در مورد حس خوب و تجربه کاربری خوبی که باید توی سرویس انتقال داده میشد صحبت نمیکرد. مثلا کسی نیومد بگه که اوکی من چالش آرش رو عوض کردم و کردمش اینجوری که من میخوام 500 نفر رو با این سرویس هم شاپ بکنم. مثلا
یه چیزی که الان یادم اومد، فکر کنم پادکست هفتم یا هشتم بود که ما خدمت آقای قانمزاده رسیدیم، درسته؟ در مورد بحث تکلی و اینجور چیزا باشه یه مصاحبه ای انجام دادیم. بعد به ورودمون به دفتر ایشون که صحبت میکردیم، حالا بین صحبت هامون صحبت از پادکست شد و چجوری راه اندازیش، آقای قانمزاده برگشت با پرسید که بیزنس پلنتون برای این کار چیه؟ و جواب ما چی بود؟ جواب ما این بود که اصلا بیزنس پلنی وجود نداره و اصلا پلنی وجود نداره. ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم و به قول آرش یه حس خوبی داشتیم از انجام دادن این کار و همچنان هم داریم و انجام بدیم. حالا بهتر این قضیه شاید یک جایی درآمدی هم داشته باشه، ولی ما اولش به پولش فکر نکردیم.
درسته، ما حس کردیم که این نیاز وجود داره و حس کردیم که این داریم با این کار هم برای خودمون حس خوبی ایجاد میشه. احتمالاً من مثلا شخصا اینجوری بودم که از بچگی میکروفون وجود داشت و من صدای خودم رو ضبط میکردم و ادای رادیو رو در میآوردم. احتمالاً پیام هم مثل من بوده. حالا این کار برای ما لذت بخشه. به اضافه اینکه من حس میکنم این گپ و این شکاف وجود داشت که در مورد استارتاپ ها و تکنولوژی پادکستی وجود نداشت و شاید ما تونسته باشیم بخشی از اون رو پر کرده باشیم شاید.
و انجام دادیم و انجام هم میدیم و خواهیم داد و یه جورایی فکر میکنم به این خاطر این کار داره جلو میره که ما به پول فکر نمیکنیم. یعنی به این فکر نمیکنیم که حتما از این کار باید درآمد داشته باشیم. شاید اگر در اول کار ما میگفتیم که از این کار میخوایم درآمد کسب کنیم، توی پادکست مثلا پنجم ششم هفتم میدیم آقا از این پولی در نمیاد، کلی هم وقت میبره، بی خیال آرش.
شاید الان فعلا دنبال سرمایه گذارش بودیم. خب اگه بخوایم جمع بندی کنیم این موضوع رو، شاید بخوایم اینجوری بگیم که کسب و کار نیاز به پول داره. نمیشه گفت که من و پیام تو این بحث اصلا نگفتیم که یک کسب و کار نیاز به پول نداره. ما برای پایداری و ادامه دادن کارهامون نیاز به این داریم که تامین مالی بشیم. اما همه چیز پول نیست. کنار پول لذت بردن از کار و باعث خوشحالی شدن سایر افراد، تأثیر مثبت خوب در محیط اطرافمون هم وجود دارن و حتی وزنشون از سود هم اگر بیشتر نباشه کم نیست. و فکر میکنم در واقع اون چیزی که من میتونم جمع بندی کنم این است که اینهایی که گفتیم، لذت بردن و ایجاد شادی در مشتری هامون و خودمون و کارمندامون، در واقع یک سرمایه گذاری هستش برای سود و بدون اون من فکر میکنم بیزنس پایداری پدید نمیاد.
خیلی ممنون تا اینجا به ما گوش دادید. چند نکته که الان چند شماره هست تاکید میکنیم که اگر از پادکست ما خوشتون بیاد و به اون گوش میکنید، اون رو به دوستان خودتون توصیه بکنید و حتما اگر نظری دارید، چه موافق چه مخالف، حتما اون رو به گوش ما برسونید. کامنت پادکست هست، ایمیل های ما هست، ایمیل خود پادکست هست، حتما به ما بگید و منتظر فیدبک های شما هستم.
من یه بار دیگه روز برنامه نویس رو بهتون یادآوری میکنم دوستان. اگر ایده‌ای برای این روز دارین که دهم آذر ماه هستش، با ما توی تویتر، فیسبوک یا در بخش نظرات بیدمکست در میان بذارید و امیدوارم بتونیم روز خوبی رو در کنار هم و در کنار سایر اقشار جامعه داشته باشیم. پیام؟
و منم امیدوارم که روز شادی رو داشته باشید. روز دهم آذر ماه، هفته بعد کلا شادی رو داشته باشید، نه فقط روز شادی رو، و از موزیک آخر پادکستم لذت ببرید.
شاد باشید.